بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مکاسب محرمه، بعد از اینکه ایشون پنج نوع از مکاسب محرمه رو بیان کردن، یه خاتمه ای رو گفتن باید مطرح کنیم که یک سری مسائلی که در این انواع نمی گنجن به صورت جزئی اینا رو مطرحشون بکنن. مسئله اول یعنی بیع مصحف و فروعاتش گذشت. الان در مسئله دوم یعنی جوائز سلطان و عمال سلطان هستیم که اگر سلطان یه جایزه‌ای به ما داد، یا عمال سلطان، کارگزاران سلطان، یا یک مالی بالاخره ازش گرفتیم به نحو جایزه نبود، کار براش کردیم، پول ازش گرفتیم، آیا پولش حلاله یا نه؟ چون بالاخره نه در معرض غصب و دسترازی به اموال مردم هستم و ما آیا میتونیم این پول رو بگیریم یا نمیتونیم این پول رو ارشاد خدمت شما که بگیریم. خب، عرض به خدمت شما که ایشون در اینجا چهار صورت رو برای جوایز سلطان نقل میکنه، ذکر میکنه، میگه گرفتن جوایز سلطان چهار حالت داره و هر حالت حکمش متفاوته. حکم صورت اول هم الان انشاءالله اینجا بیان میکنه. میفهمد المسئله الثانیه، مسئله دوم در از مسائل خاتمه بحث مکاسب محرمه جوائز سلطان و عمالهی هست. جوائز سلطان و عمال سلطان است، بل مطلق المال المأخوذ منهم، بلکه مطلق اون مالی که از سلطان و عرشبت خدمت شما عمالش اخذ می شود، چه مثل جایزه مجانن باشد او عوضن، یا به عنوان عوض باشد، مثلا یک کاری کرده برای اون سلطان و عرشبت خدمت شما در مقابل اون کارش داره پول می گیره. لا یخلو عن احوال، میگه این جوایز سلطان و عمال سلطان از عمال سلطان از چند حال خارج نیست. لانه، به خاطر این که این اخذی که ما میکنیم و جوایز سلطان رو اخذ میکنیم، اما ان لا یعلم ان فی جملت اموال از سالم مال محرم یصلح لکون المأخوذ هو من ذلک المال، یا این است که شما نمیدونید که در ضمن اموال این ظالم یه مال حرامی هست که بشود که اون چی که شما ازش اخذ میکنید از اون مال باشه. یه موقع شما همچین علمی ندارید، میگید شاید هم داشته باشه اما نمیدونید، میگید شاید هم نداشته باشه، شاید در ضمن مال این ظالم هیچ مال حرامی نباشد که از اون مالهاش بخواد به من بده، یه همچین علمی ما نداشته باشه. و ما یعلم، یا نمیدونید، مطمئنیم آقا در ضمن مال ظالم یه سری مالای حرام هست که ممکنه اینی که داره به من جایزه میده، مزد میده، پول کالای من رو به عنوان سمن بیعی داره پرداخت میکنه، از همون مال حرامه باشه. این میشه صورت دوم. حالا در جایی که میداند و علی الثانی، یعنی جایی که ما میدونیم که بله او یه مال حرامی در ضمن اموالش هست که احتمال دارد این مأخوذ از همون مالها به من داده باشه و من گرفته باشم، باز دو حالت داره. فاما ان لا یعلم ان ذلک المحرم او شیئا منه و داخل فی المأخوذ، یا موقع است من نمیدونم آیا اون حرام کلش یا بعضیش داخل در اون چه که من اخذ میکنم هست یا نه. میگیم شاید باشد، شاید هم نباشد، شاید این پولی که به من داده از اون پول حرومه نباشه، از چیز دیگه داده. یه صورته. و این معنی یه علم زالک، یا این که نمیدونم که بله از همون پول حرامه یا کلش یا یه مقداریش داخل این چیزی که به من پرداخت کرده هست. و علی الثانی، اگر بدانم که بله از اون مال حرامه یه چیزیش در همین مأخوذ از او هست که داره به من جایزه میده یا پرداخت میکنه، و این معنی علم تفصیلا، یا تفصیلا میدونم، و اما ان یعلم چی؟ اجمالا، یعنی اجمالا میدونم. تفصیلا این که میدونم همین آقا ماشینی که به من داده این قصدی مال مشمحمد بوده، از او گرفته به من داده. اجمالا یعنی میدونم به من سه تا ماشین داده، یکی از اینا همون مالیست که از مشمحمد قصد کرده، ولی نمیدونم کدوم یکی از این سه تاست. اجمالا مطمئن میدونم که در ضمن اون مالی که به من داده اون مال حرامه رو پرداخت من کرد. اما الاولا، اما صورت اول، صورت اول کجا بود؟ جایی که ما علم نداریم که آیا اصلا در اموال این ظالم یه مال حرامی هست یا نه. رضا اصلا نمیدونیم که در اون آیا مالی که به ما داده است حرام هست یا نه؟ چرا؟ چون اساسا نمیدونیم در مال او مال حرامی وجود دارد که به من جایزه داده باشد یا ندارد. در اینجا ایشون میگه فلا اشکال فیها، هیچ اشکالی نیست عرض شود خدمت شما که در این صورت اول فی جواز الاخذ و حلیت التصرف، در که میشه جایزه رو بگیری حلال تصرف کنی. چرا؟ لل اصل، به خاطر اصل. مراد از این اصل سه تا اصل ممکنه باشه که اصالت البراءت، یعنی شک میکنم آیا جایز اخذ و تصرف یا جایز نیست، اصالت البراءه از حرمت جاری میکنم میگم ان شاءالله که حرام نیست جایزه، یا قاعده حلیت یعنی کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، همه چیز حلال است تا وقتی که یقین به حرمت پیدا کنی، منم که یقین به حرمت ندارم، یا قاعده ید که قاعده ید دلالت بر ملکیت ذلیت نسبت به اون چیزی که تحت یدش هست داره و ما میگیم خب این که داره میده ید داره بهش، ماشینی که داره به من جایزه میده یا هدیه میده یا عوض کارم مزد کارم داره پولی پرداخت میکنه ید داره به این مال، پس این اماره ملکیت، اسباب قاعده چی ملکیت در اینجا ما شکمون رو برطرف کنیم. فلا اشکال فی حال الاصل و الاجماع، دوم که اجماع داریم آقای نفقا همه میگن در این صورت گرفتن مال او اشکالی نداره، و الاخبار الاتیه، البته اخباری هم که حالا خواهد آمد اونام همین دلالت رو تایید میکنن، بلکه ما بالاتر میگیم دیگه، قرآن کریم هم آیه داره مثل جایی که میفهمد اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین است برای شما حلال داره قرار داده شده، موارد مشکوکی و از سر این آیه استثنا نمیشن، اینا به عموم این آیه بهشون تمسک میکنیم میگیم اینم حلاله، اینم یه ما فی الارض است من میتونم تصرف کنم. یا قول تعالی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض منکم، گفتن اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید مگر اینکه تجارت عن تراض بشه، اینم الان اکل مال اون آقای سلطان و اون مال سلطان است به ترازی به رضایت او، تجارت عن ترازی اشکالی چی نداره طبق این آیه شریف. پس آیات قرآن هم این صورت رو حکم جواز تصرف رو تایید میکنن، لکن رابع آیوهم بعض الاخبار ولیکن ای چه بسا به ذهن میاندازد، یعنی یک احتمال ضعیف وهم غلط، خودشون هم قبول داره میخواد بگه این اخباری همچی دلالتشون بر این معنا ظاهر نیست، اما یه احتمال ضعیفی است که این اخبار دلالت کنن انه یشترط فی حل مال الجائر، این که شرط است در حل و حلال بودن مال جائر ثبوت مال حلال له، این کافی نیستش که ما ندونیم مال حرامی در مالش هست یا نه، بلکه باید یقین داشته باشیم یه مال حلالی در ضمن اموال او هست، اگه ما این یقین رو نداشته باشیم یعنی مالاشو که نگاه میکنیم هیچ کدومو یقین نمیکنیم که این یه مالش حداقل مال حلاله، ما اینو کشف نمیکنیم، یا نه ولو به صورت اجمالی اجمالا یقین نداریم که بعضی از اموال و درآمدهاش مثلا ارث برده از پدرش حلاله یا رفته کار کرده خودش حاصل کار و دستلنج خودش مثلا چیه حلاله، میگن بعضی از روایات ظهورشون هست که نه فقط نباید علم به حرمت وجود مال حرام در مالش داشته باشیم بلکه باید علم به حلیت داشته باشیم، در اینجا که ما فقط نمیدونیم آیا مال حرام تو مالش هست یا نه، آیا مال حلال هم هست یا نه، نه پس تعقید میزنه میگه در این صورت فقط در صورتی میتونی تصرف کنی که یقین داشته باشی مال حلال تو مالش هست، اگه همچی یقینی هم نداری اصلا نمیتونی تصرف کنی، مثل چی؟ مثل ما عن الاحتجاج عن الهمیری، مثل آنچه که از احتجاج نقل شده از همیری انه کتب الی صاحب الزمان، نائب امام زمان علیه السلام بوده دیگه، ایشون به امام زمان علیه السلام عجل الله فرجه الشریف نامه نوشت، یسأله عن الرجل، سوال پرسید حضرت رو راجع به رجل مردی که یکون من وکلاء الوقف، از وکلاء وقفه، یعنی مثلا اون کسی که وقف کرده اینو وکیل خودش قرار داده که این مال وقف رو اداره کنه طبق وقف نامه، منتها مستحلا لما فی یده، اما اون چی که از وقف در دست اوست رو برای خودش حلال میدونه، کاری به وقف نامه نداره، وقف نامه گفته به فقرا بده این برای خودش و بچه‌اش خرج میکنه، ولا یتبرع عن اخذ ماله، این از اخذ مال وقفی هیچ ابایی نداره و تبرع و پرهیزی نمیکنه، برمی داره رو به ما نزل تو فی قریتم، یه چه بسا من میفهمد که امیاری میگه، میگه من خودم خیلی موقع میرم توی قریه روستایی جایی و هو فیها، این آدم هم اونجاست، او ادخل و منزل او، یا وارد منزلش میشم و قد حضر تعامه و قضاش رو آورده حاضر کرده که ما رو پذیرایی بکنه، فید اونی الی منو دعوت میکنه به قضا، یعنی من رسیدم اونم سر قضا بوده، سر نهار رسیدم، سر شام رسیدم، سر صبحانه رسیدم، اونم میگه آقا بفرما یه لقمه بزن، و الم آکل، اگه نخورم آدانی علیه، به خاطر این نخوردنم با من دشمن میشه، این علا اینجا علای تعلیلی است، به خاطر اینکه نمیخورم دشمنی میگیره با من، میگه آها این غذای منو نخورد بدش میاد، و هل یجوز لی ان آکلم من طعامه، آیا برای من جایزه برای اینکه دشمن درست نکنم غذاشو بخورم، اون تا وقت صدق به صدقته، به جاش صدقه بدم که جای اون حرام رو بپوشانه. و کم مقدار صدقه و مقدار این صدقه چقدر؟ اگه جایزه خب مقدار صدقه هم لطف کنید بیان کنید که من بدونم مقدار صدقه چقدره. و این اهدا هذا الوکیل هدیه الی رجل آخر. حالا اگر که من مستقیما نرم سر سفرش بشینم، این وکیل وقت یه هدیه به یه شخص دیگری بده، به یه زید نامی بده، فیدعونی الی ان انال منها، اون زیدی که این هدیه رو از این آقا گرفته منو دعوت کنه که از این خلاصه هدیه چیکار کنم؟ بردارم، اناله یعنی آخذه، اخذ کنم از این هدیه. و انا اعلم ان الوکیل، در حالی که من میدونم که این وکیل یتورع ان اخذ ما فی یده، لا ببخشید، لا یتورع ان اخذ ما فی یده، این به هیچ وجه ابا نداره از این چه که اون از این که اون چه که از وقت در دست او هست رو برداره. شاید این هدیه که به این آقا داده و اینم میگه بردار، از همون مال وقفی مال فقرا باشه، من حق نداشته باشم. فهل علی فی شیء ان انا نلتم، پس آیا بر من در مورد این مال چیزی هست اگر اخذ کردم از این مال هدیه، یا نه چیزی بر عهده من چی نیست؟ هل جواب، جواب این بود، حضرت نامه رو جواب دادن، جوابشون این کان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما فی یده، اگر این آقای وکیل وقف یه مال یا یک راه کسب مال، معاش مستر میمی به معنای ارشاد خدمت شما زندگی کردن، اینجا منظور کسب زندگی است، کسب معاش، ولو مال نداره، پول نداره، اما مثلا یه هنری داره، شما میدونید این کفاش بقال نواست، میتونه پول در بیاره غیر مافیده، غیر از اونچه که در دست او هستش. فکل طعامه وقبل بره، این یعنی چی؟ ظاهر عبارت این است که یعنی اینکه اگر یه مال حلالی دارد، ببین ایشون میخواد این استثاره بکنه، گیچه بسا این رو باید به ذهن بندازه که صرف این که ما نمیدونیم مال حرام در اموالش هست یا نه به درد نمیخوره، باید بدانیم که مال حلال در اموالش هست. اینجا الان حضرت میگه باید یه مال حلالی باشد، اگر داره یا یه معاش حلالی داره، فکل طعامه و وقبل بره، ازشو بخور، نیکی و هدیهشو بپذیر، و الا فلا، اما اگر یه همچین چیزی رو نمیدونی، نه حق نداری بخوری، صدقه و اینام درمان کار تو نیست، به دردت نمیخوره. بناهن علا انش شرط فی الهلیه، بنابراین که بگیم شرط در هلیه چیست؟ وجود یک مال دیگریست. فاذا لم يعلم به، پس اگر علم به وجود یک مال حلال دیگری غیر از این مالای حرامی که در دستش نداشته باشه، لم يثبت الهل، هل و هلیت تصرف ثابت نمیشه، لکن هذه الصوره قلیله التحقق. ایشون میگه خب بله، از این روایت یه همچین معنای ضعیفی به ذهن میزنه، ولی اولا این صورت به لحاظ صغروی کم تا اتفاق میفته که ما عرض شود خدمت شما که علم داشته باشیم به لکن هذه الصوره، یعنی این صورت اولی که علم نداشته باشیم به وجود مال دیگری برای این رجل غیر از اونچه که در دست خودش هست، این خیلی کم اتفاق میفته. صورت اول این بود دیگه، این بود که ما علم نداریم آیا این مال دیگری دارد غیر از اونچه در دستش هست یا نه. این صورت نخیر، این ارشاد خدمت شما که خیلی کم اتفاق میفته. مرحوم مصنف در مقام بله، مرحوم مصنف میفرمایند چون این صورت خیلی کم اتفاق میفته که ما ندونیم این هیچ مال دیگه ای داشته باشه که مثلا مال حلال باشه، کسب حلال دیگه ای داشته باشه، این خیلی کم اتفاق میفته، بنابراین خیلی این قید مشکلی ایجاد چی نمیکنه، حالا ولو از روایت هم این برمیاد. اما خود ایشون اول بحث چی میگه؟ میگه یوهم، یعنی این روایت ظهور در این معنا ندارن، این وهم است، غلط است کسی از این روایت اینجور بفهمد که اینا میخوان بگن حتما باید علم داشته باشی به اینکه یک مال حرامی حلالی در ضمن اموال او یا یک کسب حلالی این دارد که میشود از این ارشاد خدمت شما که به ما جایزه داده باشد. این شرط ارشاد خدمت شما که این استش که حتما علم به هلیت داشته باشی، صرف عدم علم به حرمت وجود مال حرام در اموال او کفایت نمی کند. چرا این حرفو زدن آقای یزدی؟ اینجا مرحوم سیدی یزدی اینو توضیح دادن که چرا این حرفو زدن. ببینید وجه ضعف دلالت این روایت برای اعتبار علم وجود مال حلال این است که اولا حضرت نمیفرمند که این علم تبع ان له مال او معاش، نمیگن اگه علم داشتی که بگیم اون چه شرط است علم به وجود مال حلال یا معاش حلال هستش، بلکه میفهمن ان کان له مال او معاش، یعنی وجود واقعی این مال یا این معیشت، مال حلال یا معیشت شرط است برای جواز تصرف، نه علم تو به این وجود. خب حالا اینطور که شد، وقتی شد وجود واقعی، اون وقت ما برای اینکه این وجود واقعی رو کشف بکنیم، این ظهور در این داره که ملاک در این مسئله واقع، علم مکلف به اینکه این وکیل مال حلالی به غیر از مال وقفی داشتی یا نه موضوعیت نداره. من بدونم یا نده، اون که ملاک است واقع از کون مال و معاش هست، نه علم من به بودن این مال یا معاش حلال. بنابراین این روایت ظهورش در اینه که تنها در صورتی اخذ مال این وکیل جایز نیست که در واقع مالی به غیر از مال موقوفه نداشته باشه و هیچ کسب و کاری به غیر از این مال موقوفه نداشته باشه. و طریق احراز این مسئله هم چیه؟ علم مکلفه. لذا اگه مکلف علم داشت به عدم وجود مال دیگری برای این وکیل، خب اینجا. اما اگه علم نداشت، اگه علم داشت که بله این هیچ مال دیگه غیر از این مال وقفی چی ندارد، اون موقع حرام میشه. اما اگر این علم نداشت، چه اینکه علم داشت به اینکه این مال حلالی دارد، چه اینکه شک داشت که آیا مال حلالی دارد یا ندارد، در هر دو صورت اینجا روایت دلالت بر جواز تصرف در اموال چی میکنه؟ میگه فقط اونجای حرامه که تو بدونی این واقعه رو. الان آقا میگن الخمر حرام، خمر واقعی حرام است. آیا این دلیل بر این میشه اگه من شک که در حرمت خمر کردم بازم حرام ارشاد خدمت شما که بازم حرام باشد؟ نه دیگه. ببین یه موقع من علم ارشاد خدمت شما که خمریت دارم، خب که این حرامه. یه موقع از علم به عدم خمریت دارم، یقین دارم این سرکه است، خب اینم حلاله. یه موقع شک دارم آیا این موضوع واقعی محقق است یا نه، اینجا میگن چیه؟ بازم حلاله، چون شبهه موضوعی است. در اصل تکلیف برات جاری میکنن، میگن ان شاءالله که حلاله، این حرام چی نیستش. اینجور میگن دیگه، اگه حالت سابقه یه چیزی نداشته باشه طبیعتا برات جاری میکنن. میگن اینجا هم همینطوره. ایشون میگه آقا ما یه حکم داریم، گفته آقا جواز تصرف موضوعش چیست؟ موضوعش این است که مال حلالی در واقع برای این آدم باشد یا کسب حلالی برای این آدم باشد غیر از این مال وقفی. این موضوعشه. حالا که موضوعش اینه، اگر من علم به تحقق این موضوع دارم، حلیت تصرف میاد. یعنی علم دارم که این مال حلال دارد، حلیت تصرف میاد. اگر علم دارم که بله این مال حلالی نیست در اموالش، میفهمم که حلیت نیست، یعنی حلال نیست تصرف در این جایزه‌ای که داره من میده، قضایی که جلو من میگذره. اما اگه شک داشتم چی؟ مثل شک در خمریت، میگم ان شاءالله که حلال، مشکلی چی نداره، بعد برات جاری کنم. اینجا دیگه بحثی توش نیست که، حرف سر اینه. پس این روایت ظهور در اشتراط علم به این که این مال حلال دارد نیست، فقط ظهور دارد در شرط بودن علم به این که مال حرام در اموالش نیست. همین مالی که داره فقط حرام نیست، که ما هم همینو گفتیم تو صورت اول، گفتیم همین که نمیداند مال حلالی در اموال این هست، برای جواز تصرف در اموال او چیکار میکنه؟ که فقط ثانیه یعنی که اصلا توی این روایت فقط مال حلال رو نگفته، گفته او معاشم، یعنی یه کسبی هم که داشته باشه کفایت میکنه. همین که فقط یه ممر معاش حلالی دیگری داشته باشه برای جواز اخذ مالش کفایت میکنه. چه مکلف علم داشته باشد به اینکه مال حلال دیگری دارد، چه یه همچی علمی نداشته باشد. ما کاری به مالش نداریم که اینجور مصنف گفتن حتما علم به اینکه مال حلال دارد، نه، علم به اینکه یه حلالی ممکن از این کسب بکنه، چه اینکه مالش رو داره از قبل یا میتونه کسب کنه این مال حلال رو، فرقی نمیکنه. فقط یه نکته که هست و اون این که ممکن اشکال بشه، این تعبیر مستحل لما فی یده ولا یتبرع عن اخذ ماله در مورد این وکیل در این روایت، ظهور در این دارد که این روایت مربوط به صورت اول نیست. صورت اول چی بود؟ ما علم نداریم که این یک مال حرامی در اموالش هست که ممکن است جایزه یا اون خلاصه هدیه یا مزد کار ما رو از اون مال داده باشه، در حالی که این تعبیر میگه علم داریم که این آدم عوضی برداشته مال وقف رو برای خودش خرج میکنه، مستحله. پس ما علم داریم که این مال حرامی در ضمن اموال او هست، تو حسابای بانکیش هست، که ممکن است همونا پولای ما رو داره میده، هدیه به ما میده، جایزه میده، سفره میندازه، پول کار ما رو براش کار کردیم پرداخت میکنه، جنس بهش میفروشیم ثمن ما رو پرداخت میکنه، شاید از همون است. پس این که نشد صورت اول، اینو چرا برای صورت اول شما آوردید استدلال کردید؟ پاسخ این است که در این روایت نگفته که ما میدونیم اون پولا رو ور میداره، گفته مستحله، یعنی عبایی نداره برداره، عبایی نداره برداره، این آدم بی مبالاتی، شاید هم ور نداشته باشه. پس ما علم به وجود مال حرام در ضمن اموال او نداریم، اما احتمال میدیم که بله این مال حرام در ضمن اموالش میشه. همون صورت چی؟ اول. اینم نسبت به این. بعد از اینکه ایشون صورت اول رو میفرماین، میان سراغ صورت دوم. پس حکم صورت اول هم گفتن، صورت اول بیان شد، حکمش هم گفتن جایز تصرف، مشکلی نداره، مشروط به علم وجود مال حلال هم نیست. همین که نمیدوند مال حرام یا در ضمن اموال او هست که به من پرداخت کرده باشد یا نه، دیگه همین کافیه، میگیم این حلاله. و اما ثانیه، اما صورت دوم. صورت دوم چی بود؟ ارشد خدمت شما که فن کارت شبه. صورت دوم این بود که ما علم داریم به این که یک مال حرامی در ضمن اموال او هست، ولی نمیدونیم آیا اون مال حرامی که در ضمن اموال او هست در ضمن این جایزه‌ای که به من داده وجود دارد یا نه. اونو به من نداده، از ماله حلالش به من داده. در اینجا میگه آقا شبهه، گاهی شبهه چیه؟ غیر محصور است، گاهی شبهه محصور است. اگه شبهه غیر محصوره باشه مثل صورت اول گرفتن مالش جایزه، اگر شبهه محصوره باشد ایشون میفرماد جایز نیست. شبهه محصور و غیر محصور چه صیغه‌ایه؟ ببین ما علم اجمالی دارن به این که یا اون مالایی که در دست خودشه حرامه یا اینی که به من جایزه داده، میشه علم اجمالی. علم اجمالی دو صورت داره، گاهی شبهه محصور است گاهی غیر محصور. شبهه محصور یعنی احتمال این که وجود اون معلومه بالاجمال در یکی از اطراف شبهه زیاده، قابل توجه، متنابه نزد اوغلا. شبهه غیر محصور این است که نه، این احتمال انقدر کمه که اوغلا بهش توجه نمی‌کنه. مثال بزنم، به تعدادش هم ربطی نداره، خوب دقت بکنید. مثلا من میدونم یکی از این 5 تا مرغ حرامه، ذبح شرعی نشده، یا اینکه میدونم 1000 تا از این 5000 تا مرغ ذبح شرعی نشده، هر دوشون احتمال این که یکی از این مرغا، مرغای که الان من دست میذارم روش، به صورت به عینه همون حرام واقعی معلوم به اجمال باشن، 1 به 5 دیگه. هم در 1000 به 5000 این احتمال هست، هم در 1 به 5 این احتمال هست. پس به این نیست که حالا تعداد اطراف شبهه زیاد باشه یا کم، نسبت معلومه به اجمال به اطراف شبهه نسبت قابل توجهی باشه. اما اگر من گفتم که این 5000 تا مرغ یه دونش میدونم حرامه، این نسبت 1 به 5000 میشه 1/5000. این نسبتی است که اوغلا بهش توجه چی نمی کنن، اینو بهش میگن شبهه غیر محصوره. حالا میگه آقا یه موقع هست این 100000 تومان به من جایزه داده، حالا این خودش میلیارد میلیارد تلیارد تلیارد هم تو حسابای خودشه و من میدونم یه 100000 تومان تو مالای این مثلا نهایتا حرامه. خب یه 100000 تومان میدونم حرامه. خب 100000 تومان از 100 تلیارد و 100000 تومان اصلا یه نسبت بسیار ریز و کوچیکی شبهه غیر محصور است. این در حکم چه شبهه در اصل تکلیفه، کسی بهش توجه نمیکنه. چرا؟ در شبهات غیر محصوره میگن احتیاط به معنای موافقت قطعی لازم نیست. چون میدونید در علم اجمالی میگن هم موافقت قطعی لازم است هم مخالفت قطعی حرام است. یعنی من اگه میدونم یکی از این دو تا لیوان خمره، هم باید هیچ کدومو نخورم که مطمئن بشم که موافقت قطعی کردم با تکلیف حرمت، هم اگه هر دو تا رو بخورم که یقینا به مخالفت کنم این کار حرام می‌کردم، چون مطمئن شدم یکی از اینا شراب بوده، بالاخره شراب خوردم. اما این مال شبهه چیه؟ علم اجمالی در شبهات محصور است. من مثالی که مثلا این مثالی که زدم، اما اگه شبهه غیر محصوره باشه فقط مخالفت قطعی حرامه. یعنی اگه من میدونم یکی از این 1000 تا لیوان خمره یکیش میشه نسبت 1 به 1000 غیر محصوره است، قابل توجه نیست، متنابه نیست نزد اوغلا، میگن آقا اگر تو هر 1000 تا رو بری یه لب بزنی که یقینه به مخالفت قطعی کرده باشه این حرامه. اما موافقت قطعی واجبه، یعنی من باید همه این 1000 تا رو بزنم کنار، چون شبهه اجمالی دارم که یکی از این 1000 تا مثلا حرامه، یکی از این 1000 تا مرغ حرامه. مثلا دیگه هیچ مرغ نباید بخورم تو این شهر، چون علم دارم که توی این مثلا کشتارگاهشون تو هر روز 3 تا 4 تا مرغ از زیر دستشون درم درست ذبح نمیشه، حرامه، شاید همونایی باشه که الان به من فروختن. اگه اینجا هم عرض شد خدمت شما ما باید قائل به احتیاط وجوب موافقت قطعیه بشه، میگن نه موافقت قطعیه واجب. لذا من آیا واجب است که هر چی مال این داره ازش اجتناب کنم بخاطر اینکه میدونم 100000 تومان تو 100 تریلیارد تومان این آدم مثلا حرامه و مال مشممد بوده غصب کرده ازش از راه ربا و نزول به دست آورده این 100000 تومان رو؟ نه دیگه، حالا به من 100 تومان داده، بله اگه بیاد 1/10 مالش رو من هدیه بده اونجا و منم عرض شد خدمت شما چیز داشته باشم به این که مثلا 1/10 مال این چی هستش حرام، نسبت 1/10 نسبت قابل توجهه. اما اگه نه شبهه غیر محصور این چنینی هست، چون میگه مثل صورت اولیس با حکمها که از صورت اولا، این حکمش مثل حکم صورت اولیس، یعنی اخذ مال سلطان و اون مالش در این صورت مثل صورت اولی جایزه. و چشم واضحه، گفتیم که در علم اصول میگن در شبهات غیر محصوره هر شاید خدمت شما که موافقت قطعی لازم است. علتش هم اینه، بدون لمش هم اینه که چون باعث بوس رو حرج افتادن مکلفی میشه. اینجور علمای اجمالی غیر محصور برای همه ما تو همه مسائل هست. ما بالاخره میدونیم این کاسب کارهایی که اصلا ارشد 190 تاشون خرابکاری میکنن، نزول میگیرن، حرام میکنن، دانسته و ندانسته اموالشون قاطیش حرام هست. ما خواهیم یه خرید ازشون بکنیم نمیدونیم، یا چی فروشی بهشون داشته باشیم نمیدونیم، اون مالی که دست ما میدن یا اون پولی که دست ما میدن آیا پول حلال یا پول حرامه. این علم اجمالی متو شبهه چیه؟ غیر محصوره است. شبهه غیر محصوره یعنی اون مالی که این داره به من میده مال حرامش معلوم نیست تو کل مالش چقدر باشه، این نسبت خیلی اندکی است. اگه قرار باشه که به من میگن باید احتیاط بکنی، من اصلا زندگیم تعطیل میشه، عسر و حرج پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد. لذا در شبهات غیر محصوره گفتن که لازم نیست، مشکلی چی نداره، موافقت قطعی واجب و احتیاط واجب چی نیست. اینجا هم همینطوره، فرض ما فرض شبهه غیر محصور است. اما واذا کانت محصوره، اما اگر صورت دوم است، اما شبهه محصور است، یعنی چی؟ یعنی من علم دارم به این که یه مال حرامی در ضمن اموال این آقای سلطان هست، اما نمیدونم که آیا اینی که به من داده از همون مال حرامه یا نه. علم اجمالی دارم، شاید این باشد، شاید اون ماله باشد که دست خودش است. این شبهه منطقه محصوره هست. مثل این که اون کلن 2 میلیون پول داره، 2 میلیون مال داره، 2 میلیارد مال داره، 1 میلیاردش الان به من داده و من میدونم 1 میلیارد از این مالایی که این داره هر سبب خدمت شما چی هستش؟ مال حرامه، مال مشمعمد رفته زمین بچه های او رو بدبخت و قصب کرده ازشون، به زور ازشون مصادره کرده گرفته و لازم نیست حتما به من اون 1 میلیارد داده باشه، شاید به من 100,000 تومان داده باشه، اما این نسبت یک نسبت چیه؟ قابل توجه، شبهه محصوره هستش. میگه اینجا هم دو صورت داره، گاهی شبهه محصوره به گونه است که امر مردد است بین اون چه که مبتلا به من است با اون چه که مبتلا به من نیست، یعنی تا آخر عمرم اون دست من چی نمیاد. مثل چی؟ مثل که مولا یک کنیز به من هدیه داده، سلطان یک کنیز به من هدیه داده، خب تو کنیز این من علم اجمالی دارم به این که مثلا یکی از این 5 تا کنیزی که این داره کنیز حرامه، یعنی چی حرامه؟ یعنی مال کسی بوده، قصب کرده، مصادره کرده، درست شد؟ یکی از این 5 تا کنیزی که من میدونم یکیشون هم حرامه اومده به من هدیه داده، جایزه داده، خب این کنیزه رو من عرض خدمت شما فرض کنید علم اجمالی دارم، یا این کنیزی که به من داده حرامه که این مبتلا به من الان به من داده مبتلا به من، یعنی من میتونم فعل من نسبت به این کنیز سنجیده بشه، دست من رسیده، میتونم باش وقتی بکنم و و و و محل فعل من هست، محل حکم هستم نسبت به این کنیز، یا اون کنیزی که سوگلی خود ملاست و اگر بکشیش حاضر نیست به کسی جایزش بده، کنیز خیلی زیبایی است، خیلی درجه یکی است، اونو برای خودش نگه داشته، یا اون حرامه، نمیدونم اینی که به من داد حرامه یا اونی که خلاصه سوگلی مولا هست حرامه. اینجا میگن علم اجمالی منحل میشه به شک بدوی. چرا؟ چون اون عرصات خدمت شما، چون ما علم اجمالی به تکلیف باید داشته باشیم نسبت به چیزی که یقینا به دست من نمیرسه، که من تکلیف ندارم که اون کنیز اگر حرام باشد که سوگلی مولا هست، که هیچ مثلا به من ربطی نداره، چون اصلا دست من نمیرسه که من بخوام نسبت به او حکمی داشته باشم، تکلیفی داشته باشم، اون هیچی، من شک دارم تو همین کنیزی که به من داده، شک بدویه، باید برات جاری کنم. لذا ایشون میگه اذا کانت محصورتا بین ما لا یبتلى المکلف به و بین ما من شأنه الابتلاء به، و همچنین است، یعنی جایز است تصرف در این جایزه، در صورتی که باشد اون جایزه محصور بین آنچه که مبتلا به مکلف نیست و آنچه که من شأنه الابتلاء به، شأنیت اینو داره که مبتلا به من چی باشد، کما اذا علم ان الواحد المردد، مثل اینکه مکلف بداند یکی که مردد است بین این جایزه و بین ام ولد مولا، المعدودت من خواص نزاعی، و بین ام ولد مولا، ام ولد چیه؟ کنیزی است که مولا از او بچه دار شده، وقتی بچه دار شد دیگه این کنیزو نمیتونه اصلا بفروشه، اصلا بحث سوگلی هم نیست، حالا فرض کنیم سوگلی هم باشه دیگه بدتر، همین که اینو نتونه بفروشه و به کسی منتقلش بکنه، این دیگه هر شب خدمت شما که چون بچه‌شو به دنیا آورده طبق حکم شرعی نمیتونه، این فقط بعد از اینکه مولا مرد این از سهم الارث بچه‌ش این کنیز چی میشه؟ آزاد میشود. ام ولده المعدوده من خواص نسائه، که از خواص و سوگلی‌های زن‌های مولا به حساب این سلطان به حساب میان مقصوبه، میدونن یا اینی که به من جایزه داده قصبیه، یا اون ام ولدی که از خلاصه سوگلی‌های زناش هست. و ذالک لما اینجا من میتونم در این زنی که به من جایزه داده تصرف کنم، کنیز مال من میشه، من میتونم تصرف کنم، مشکل نداره. و ذالک لما تقرر فی شبهه المحصوره، اینو برای چی میگیم؟ یه به خاطر اون چیزی که در شبهه محصوره مقرر شد، بیان شد، تقریر شد، من اشتراط تعلق تکلیف فیها بالحرام الواقعی، از اشتراط و مشروط بودن تعلق تکلیف در شبهات محصوره به حرام واقعی، به کون کل من المشتبه، به این که هر دو مشتبه به گونه ای باشن، به حیث به گونه ای باشن که یکون التکلیف بالاجتناب عن منجزا، تکلیف به اجتناب از اون طرف بر من مکلف منجز باشه. لو فرض کنه هوبل محرم الواقعی، اگر فرض شود همون طرف حرام واقعی هست به اینه، مشروطا به وقت الابتلاء المفروض انتفاعه فی احد ما، در حالی که مشروط هست به وقت ابتلا که فرض است انتفاع این شرط، انتفاعه یعنی ارتفاع ابتلا در احد ما فی المثال، در یکی از دو طرف شبهه در مثال ما که الان اینجا بحث کنیز رو ما چیکار کردیم، مثال زدیم در کدوم؟ در ام ولدی که هر سبت خدمت شما مخصوص به ظالم، از خلاصه خواص نساء ظالم هستش. چرا؟ فان التکلیف حین انزن غیر منجه است، چون تکلیف حرمت تصرف در این مال غصبی و حرام حین انزن یعنی که یعنی وقتی که مشروط به وقت ابتلاء در یکی از دو طرف شبهه بوده باشد، به مشروط هست به این که وقتی مبتلا به شد دیگه تکلیف و حرمت ببینم حرمت مجامعتی با این کنیز غصبی برا من کی منجز میشه؟ وقتی مبتلا به من بشه، وقتی بیاد دست من قرار بگیره به من تسلط بدن، بگن آقا بفرما به من هدیهش بدن. وقتی مبتلا به من نیست سوگلی ملاس، اون اصلا تکلیف برای من منجز نمیشه. غیر منجز بالحرام الواقعی، این تکلیف نسبت به حرام واقعی علی ای تقدیر به هر صورت که منجز نیست بر من. فقط در صورتی منجز هست همین جایزه ای که الان به من دادن، این کنیزی که به من جایزه دادن و مبتلا به من شده، اما اون کنیزی که ام ولد ملاس از خواص نظام ملاس، اون که بر من منجز نشده که تکلیف، به خاطر اینکه اون مبتلا به من نیست. تکلیف مشروط بود به شرط اینکه مبتلا بهت باشه برات حرامه، والا چه حرام حرمتی بر من داره لغو بر من حرام باشه، چون اصلا من دسترسی بهش ندارم که بخواد ملا بگه آقا بر تو حرام است و حواست باشه. آقا اصلا به من نمیدنش که بخواد بر من حرام میکنی، میترسی برم دست بهش بزنم، من دستی به این نمیزنم چون نمیتونم دست بزنم. چرا؟ میفرماید که بله، غیر منجز بالحرام الواقع علی ای تقدیر لاحتمال کون المحرم، به خاطر اینکه احتمال دارد اون حرام واقعی فی المثال در اون مثالی که ما زدیم یا ام الولد باشد، همون ام الولد بوده باشد. و توضیح المطلب فی محله، و توضیح این مطلب هم انشاءالله در محلش در بحث عرشبت خدمت شما علم اجمالی و شبهه محصوره غیر مبتلابه نزد مکلف خواهد آمد. توضیحش اینه که اطراف علم اجمالی اگه مردد باشد بین اون چه که مبتلابه مکلف نیست با اون چه که مبتلابه هست، از اونجایی که در فرضی که تکلیف واقعی در ضمن اون طرفی محقق شود که مورد ابتلای مکلف نیست، مکلف تکلیفی نداره، لذا مکلف علم اجمالی به تکلیف نداره اساسا، بلکه شک بدوی دارد در اصل تکلیف، اونم نسبت به چی؟ اون موردی که اون طرفی که محل ابتلای اوست، یعنی همین کنیزی که بهش هدیه داده. شک بدوی هم که مرجع اصالتون براعت هست، چون اگه تکلیف واقعی در ضمن اون طرفی محقق بشه که مورد ابتلای مکلفه، مکلف تکلیف داره. اما اگر در ضمن اون فردی محقق بشه که مورد ابتلای من نیست، یعنی قصد مال اون کنیزی باشه که اون بلد مولا هست مورد ابتلای من نیست، خب من هیچ تکلیفی ندارم. پس من شک دارم آیا من مکلف تکلیف دارم اگر این جایزه‌ای که به من داده است این همون کنیز قصبیه باشد، یا ندارم اگر جایزه‌ای که به من داده است کنیز قصبیه نیست، کنیز قصبی اون نیست که از سوگلی زنای خودش به دست منم نمیرسه، اونجا خب من تکلیف ندارم چون مشروط به ابتلاه، من اصلا تکلیف اینجا ندارم. پس شک در اصل تکلیف دارم، بعد براعت جاری بکنم. اینجا جای اجرای عرض شود خدمت شما که احتیاط نیست. ثم انه صرح جماعتون به کراهت الاخص، میگه خب این مطلب رو گفتیم، گفتیم در صورت اول و دوم اخص جایزه، تصرف حلال، مشکلی نداره، اما بعضی ها تصریح کردن که مکروه، این اخص مکروه هست در این دو صورتی که ما قائل به حرمت چی شدیم؟ به عدم حرمت اخص در اونها شدیم، گفتن حرام نیست اما چیه؟ مکروه هست. و عن المنتها ال استدلال لهو به احتمال الحرمه، از منتها نقل شده استدلال عن المنتها که میگه، یعنی حکی عن المنتها، خودم ندیدم تو منتها، اما نقل شده از منتها استدلال برای این کراهت عرض شود خدمت شما اخذ مال ظالم و جایزه ظالم به احتمال الحرمه، گفتن به خاطر اینکه احتمال حرمت اینجا وجود دارد. مراد از احتمال حرمت چیه؟ احتمال قویه که در اثر ظالم بودن این فرد حاصل میشه، ولی صرف احتمال حرمت که دلیل بر کراهت نمیشه که، نه، چون اینجا این احتمال قویه، این متهمه به این است که مال مردم رو غصب میکنه و مصادره میکنه. و به مثل قولهم علیهم السلام، و به مثل فرمایش ائمه علیهم السلام که فرمودن دع ما یریبک، فرمودن اون چه که تو رو به شک میندازه خلاصه رهاش بکن، یه چیزی مطمئن، نماز شکدار نخون، نماز مطمئن بخون، این مالی که شک داری خلاصه حلاله یا حرامه اینو ولش کن، اینو بهش توجه نکن. و قول من ترک الشبهات نجا من المحرمات، بقیه روایاتی که راجع به احتیاط وارد شده که هر کی که شبهات رو ترک بکنه از محرمات واقعی نجات پیدا میکند. خب این استدلال درسته تا اینجای کار، روایات که درست نیست، عرض کردیم احتمال قوی که سبب کراهت نمیشه، این اول. روایات هم درست نیست، چرا؟ چون این روایات احتیاط خود مرحوم مصنف مرحوم شیخ انصاری تو اصولش فرموده، گفته اخبار احتیاط هر شبت خدمت شما ارشادی هن، مولوی نیستن، ارشاد به حکم عقل هن. و هیچ حکم مولوی رو در مفاد خودشون جعل نمی‌کنم. عقلم این احتیاط رو در مواردی که شک در اصل تکلیف باشد واجب نمی‌داند، حسن و مستحب می‌داند اما واجب نمی‌داند. ببین بگیم آقا حتما باید، وقت احتیاط اگه مستحب باشه ضد احتیاط مکروه نیست، چون احکام ملازمه استحباب ارشد خدمت شما که ملازمه احتساب شه ملازمه با کراهت ضدش نداره. یعنی اینجوری نیستش که اگر خدا بگه این کارو انجام بدی من دوست دارم ترک کنی مشکلی نیست، معنیش این باشه اگه ترک کنی بدم میاد، که ارشد خدمت شما نیست که بخواد ترکش رو مکروه قرار بده. لذا اینا با هم ملازمه ای ندارن. بعد اینو دقت کرد نسبت بهش. اما استدلالای دیگه میگه بر اوما یزاد علی ذره، این دو تا استدلالشون میگه چه بسا بر این دو تا استدلال اضافه شده و زیاد شده است. چند تا استدلال دیگه، سه تا استدلال دیگه ایشون مجموعا اینجا ذکر میکنه، یعنی بر این استدلالاتی که ذکر شد اضافه شده است. بر نخس المال منهم یوجب محبت هم، گفته آقا اخذ مال از این سلاطین و عمال جورشون موجب محبت اینها میشه. فان القلوب مجبولتون علی حب من احسن الیها، چرا میگید موجب محبت میشه؟ به خاطر اینکه قلوب مجبول هستن، پیچیده شدن بر حب اون که بهشون احسان بکند. قلب اینجوره، دل اینطوره، یکی به شما لطف بکنه شما هم چی میشید؟ محبتشو به دل میگیرید. و یه طرف خب حالا محبت بشه چی میشه؟ حالا ما اینا رو دوست شدیم یه طرف تب علیه همه تنم فاسده مالایخفا، بر این محبت مترتب میشود مالایخفا مفاسده، مفاسدی که پوشیده نیست. خودت هم میدونی مثل چی، مثلا اینا ظلم میکنه شما ساکت میشی. چرا؟ چون پول گرفتی ازش، چون لطف کرده بهت، نمیتونی حرف بزنی. به قول شهید بهشتی میفرمود آدم یا باید زیپ جیبشو ببنده اگه میخواد زیپ دهنش باز باشه بتونه راحت حرف بزنه، بر ضد ظلم اظهار نظر کنه، فریاد بکشه، یا اگر میخواد زیپ جیبشو باز کنه دیگه باید زیپ دهنشو ببنده، باید ساکت بشه. قاعدش اینه، قاعده بازی اینه. میگه این مفاسد داره و لذا گفتن چیه؟ مکروه. این یک دلیل، یک استدلال. خب این استدلال آیا صحیحه؟ به نظر میاد این استدلال هم صحیح نباشه، چون ببین نسبت میان اخذ مال از سلاطین و محبتشون منقوص منوشه. خیلی جا اینطوری نیست، تو هدیه بله، اما اگه من کار کردم براش پولم رو داده، کی گفته محبتم اون به دل من میفته؟ من کار کردم در عوضش پول، چون گفتیم بحث اینجا فقط جایزه سلطان نیست، هر مالی که از اونها مجانن یا مال عوض اخذ بشود راجبه او داریم بحث میکنیم. این استدلال اخص از مدعاست، کل موارد رو ثابت چی نمی کنه. استدلال دوم روایت صحیحه و فس صحیح، این که میگه فس صحیح عطف بر بند نخص المال دیگه، این دل دوم میشه. و فسعی ان احدکم یصیب من دنیاهم شیئا الا ان احدکم یصیب من دنیاهم شیئا الا اصاب من دینه مثلا ان، این ان نافیه است، یعنی ما احدکم یصیب من دنیاهم شیئا، هیچ کدوم از شما نیست که به دست بیارد از دنیای این سلاطین جور یه چیزی رو مگر اینکه از دین او به اندازه همون چیزی که شما از دنیاشون به دست آوردید اونا میگیرن ازش، و این خودش بعد بر کراهت میکنه دیگه، حداقلش کراهت. و ما عن الکاظم علیه السلام من قول علیه السلام، و آنچه که از امام کاظم نقل شده است از فرمایش حضرت علیه السلام که فرمودن لولا انی ارا من ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب لالا ینقطع نسلا ما قبل تو ابدا، یه پولی هارون رشید بهشون داده بود، حضرت فرمودن اگر نبود این که من میدیدم، یه هدیه‌ای بهش داده بود هارون رشید، یه پول خیلی سنگینی داده بود، گفتن اگر نبود که لولا انی ارا، اگر نبود من میدیدم من ازوجه بها، اون جوانهایی که ازدواج بدمشون به واسطه این مالی که تو به من هدیه دادی، از عزاب بنی ابی طالب، از عزبها و بی همسران فرزندان ابو طالب، لالا ینقطع نسل تا نسل سادات قطع نشه، ما قبل توهو ابدا، ابدا این پول رو از او قبول چی نمی کردم. این عرض شد خدمت شما که دلالت بر کراهت اخذ مال از ظالم و از عرض شد خدمت شما سلطان اینها داره، ولو هدیه مثلا بوده باشه. آره، به خاطر اینکه دلالت این روایت بر کراهت خوب واضح بشود و اگر اشکالی دارد بتونیم توضیحش بدیم، این روایت تقطیع شده است، یک روایت بسیار طولانی است، به جهت اینکه نکات عقیدتی داره و نکات اخلاقی هم درش هست، من به نظرم میاد که و به جهت اینکه اگه بخوایم خوب این تیکر بفهمیم باید قبل و بعدش رو بدونیم چی بوده، داستان چی بوده، من این روایت کامل امروز نقلش میکنم. روایت طولانی است، از رو میخونم. ببینید فضل بن ربیع میگه در ضمن یک حدیث میگه کن تو احجب الرجل، میگه من حاجب هارون الرشید بودم. حاجب کسی بوده که دربان بوده دیگه، دربان بودم، اینو کسی دیگه نبود، من بودم که اجازه میدم کسی بیاد بره پیش ایشون بودم که اگر صحبتی داره به من بگه من براش انجام بدم. فاقبل علیه یوم غضبان، میگه یه روزی او به من رو کرد در حالی که غضبناک بود و به یدهی سیفون یقلبه، یه شمشیری هم دستش بود، داشت اینو خلاصه پیچ و تابش میداد. و فقال علی یا فضل، به من گفت ای فضل، به قرابتی من رسول الله، قسم به اون فامیلی که با حضرت رسول دارم، لئن لم تأتینی به ابن عمی، اگر پسر عموم رو نیاری پیشم، لآخذن الذی فیه عیناک، او سری که چشمات روشه اون ازت میگیرم، سرتو میبرم. فقلت تو به من عجیوت، گفتم قربان کی رو بیارم برات؟ فقال، حالا میفهمید که منظور از ابن عم کیه، منظور امام کاظم علیه السلامه. اما خوش زده بود به نفهمی که او دست برداره. به من عجیوت، فقال به هازم حجازی، او گفت همین حجازی این عربستانیه رو بگی بیا. قلت و ایل حجازی، بودم حجازی اینجا زیاده، کدوماشونو میگی؟ قال موسی بن جعفر، اونم دید که این دست بر نمیداره، خودشو به نفهمی زده، دیگه شروع کرد با پدر و پدر و پدرجد همه رو فرمود، همه رو گفت. موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، حالا فهمیدی فاز؟ برو بگی بیارش. قال الفضل، فخفت من الله عز و جل ان جئت به اله، میگه من از خدا ترسیدم که حضرت رو بیارم پیش این. خب میگیره میکشه حضرت رو، امام من میشناسم، امامتش رو قبول دارم. ثم فکرت فی النقمه، از اون ورم نگاه کردم که اگه نیارم خلاصی نقمت داره، عذاب داره، سر منو میبره. فقلت له افعل، بهش گفتم باشه انجام میدم. فقال ائتنی بالسواتین، گفت همینجوری که داری میری تو راه اون شلاق زنها رو هم بیار، اونایی که کارشون شلاق زدنه. سواد جمع چیه؟ ساعته. و حصارین، حصار به معنای شیر درنده هست، شیرهای درنده. حصارین یعنی شیرهای درنده هم بیار، معلوم نیست ملعون میخواست شکار بکنه با حضرت. و جلادین، جلاده هم بیار، خواسته حسابی شلاق بزنه شیرها رو بندازه به جون حضرت و بعدن هم وقت سر حضرت رو از بدن جدا کنه. قال فعتی تو بذالک و مزید تو الی منزل ابی ابراهیم موسی بن جعفر، میگه من رفتم اونا رو آوردم، بعدم رفتم خلاصه استراغ علی ابراهیم امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام. فعتیت الی خربت فیها کوخ من جراد نخل، میگه من اومدم یک خرابه‌ای بود که درش یک خلاصه تپه کوپه‌ای از جراد نخل، جراد جمع جریات یعنی برگ، برگ درخت نخل بود. فاذا انا بغلام اسود، یهو روبرو شدم با یک غلام سیاه روی. فقلت له، بهش گفتم از سعزن لی علی مولاک یرحمک الله، برای من از مولای خودت اجازه ورود بگیر، اذن دخول بگیر، میخوام بار بیابم به خدمت حضرت، باریابی کنم، یرحمک الله، خدا رحمتت کنه. فقال علی لج، او به من گفت لج یعنی ادخل، داخل شو. لیس له حاجبون ولا بواب، او نه حاجب داره، اون مثل مولای تو هارون الرشید نیستش که دربون داشته باشه، حاجب پردبان داشته باشه، هر کی بخواد میاد میره پیش حضرت، ما جلوشو نمیگیریم. لیس له حاجبون ولا بواب، دربان و حاجب نداره حضرت. فبلجت الی، میگه من دخلت الی، داخل شدم بر او. فاذا انا به غلام اسفد، پس من روبرو شدم باز با یک غلام سیاه دیگری که به یدهی مقصن، یک قیچی عرشت خدمت شما دست او بود، که یأخذ اللحم من جبینه و عرنین انفه، میومد از این جبینش یعنی از پیشانیش و از ارنین انفش یعنی از این نوک بینیش چیکار میکرد؟ گوشت رو میکند. منظور چیه؟ من کسرت سجوده، یعنی پینه هایی که بسته بود اونها رو، انقدر زیاد شده بود به سبب کسرت سجود، اینها رو عرشت خدمت شما حضرت میبرید. فقلت له، به حضرت عرض کردم السلام علیک ابن، نه که حضرت غلام اسفد، یعنی غلام اسفدی بود داشت اینا رو میبرید از چهره حضرت. فقلت له السلام علیک ابن رسول الله، گفتم سلام بر تو ای پسر رسول خدا. عجب الرشید، یعنی دعوت هارون الرشید رو اجابت بکن، هارون الرشید تو رو خوانده. ما حضرت فهمیدن فقال مال الرشید و مالی، من چه به هارون الرشید؟ اما تشغل اون نعمتو همی، آیا کسرت نعماتی که داره او رو از من مشغول نکرد، دست سر ما برداره، ببین عشق و حالشو بکن، چه کار به کار ما داره. صبح مقام مسرعن، بعد سری حضرت از جا جستن و بلند شدن و هو یقول، در حالی که میگفتن لولا انی سمعت فی خبر عن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگر نبود این که من در یک روایتی از جدم رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم، ان طاعت السلطان للتقیه واجبه، این که اطاعت سلطان برای پرهیز و تقیه از این که جان انسان به خطر بیفته واجب هستش، اذن ماجرتو هرگز نمی آمدن. فقلت له السید للعقوبت یبن ابی ابراهیم رحمك الله، ای ابی ابراهیم، به حضرت گفتم ای ابی ابراهیم آماده بشو، استعداد پیدا کن، یعنی آماده بشو برای عقوبت، میخواد اذیتت کنه، خدا رحمتت کنه. فقال علیه السلام، حضرت خیالشون راحت به من فرمودن علیه السلام ای من یملک دنیا و الاخره، این چیه تو من میگی؟ آیا اون خدایی که مالک دنیا و آخرت پشتوانه من نیست؟ من از چی میترسونم؟ ولن یقدر الیوم علی سوء بی، انشاءالله انشاءالله به لطف همون خدا او قدرت این که به من ضرری بزنه امروز نخواهد داشت. قال الفضل بن ربی، فضل بن ربی میگه فرعیته و قد ادار یده، میگه پس من دیدم حضرت رو که دستشو بعد از که این جمله رو فرمودن دستشونو میچرخوندن، یلوه و علا رأسه اشاره به سرشون میکنن، ثلاث مرات سه بار چرخوندن اشاره به سرشون کردن. بعد میگه فدخلت و لرشت، میگه اومدم وارد شدم بر هارون الرشید و اذا هو که انه امراتون سکلا. حالا ببین اون حالت قبلی که من ترکش کردم در حالی که غضبناک بود، وارد شدم در ناگاه دیدم او انگار یک مادر بچه مرده است، قائمان حیران ایستاده، نشسته رو تختش، هی داره قدم میزنه، متحیره و سرگردانه. فلما رانی، تا منو دید قال علی یا فضل، به من گفت ای فضل، فقلت لبیک، بهش گفتم بفرما. و قال جئتنی بابن عمی، پسرمو ما آوردی؟ قلت نه، گفتم بله. قال لا تکن از اشته، اذیتش که نکردی، ناراحتش که نکردی، از آج یعنی ناراحت کردن. و قلت نه، من بیادبی نکردم. قال لا تكن علمت اني علي غضب، نگفتی که من غضبناک بودم بهش؟ فاني قد حيشت على نفسي ما لم ارد، من بر نفس خودم یهو یه هیجانی برام عارض شده، چیزایی گفتم که واقعا نمیخواستم بگم، حرفای زدم، حرفامو جدی قصد نکرده بودم. اذن له بالدخول، حالا بهش بگو بیاد. فاذنت له، به حضرت اجازه دادم اومد. فلما ما راهو وسب الیه قائما، تو حضرت دید به پا خواست، به پای حضرت پرید، بلند شد و آنقه و به حضرت معانقه کرد. و قال له مرحبا بابن عمي، به او گفت ارشد خدمت شما، مرحبا به پسر عمه من و اخی و وارث نعمتی و برادرم و وارث نعمات من. ثم مجلس و علا فقسه، او رو بر ران خودش نشان، نه این علا فقسه اینجا علا معنی تقریبه، یعنی در کنار ران خودش، اینقدر به خودش نزدیک نشون. و قال له، و حضرت گفت من لذی قطع کن زیارت، چی شده، چه چیزی تو رو از زیارت و دیدار ما قطع کرده، دیر به دیر میای به دیدن ما. و قال ساعت ملک که به حب بکل دنیا، حضرت فرمود آقا وسعت حکومت تو و حب تو دنیا باعث شده من سراغ ندارم، تو سرت هم شلوغه، به همین دنیات مشغولی، من میام چیکار مزاحمت هم میشم، برو به کارت برس. و قال ایتونی به حقه، او گفتش که یه حقه بیارید، حقه به معنی ظرفه، به حقه به حقتل غالیه، غالیه به معنی عطر خاصی است که مرکب از چند تا عطر بوده، چند تا عطر با هم ترکیب که عطر خیلی خوشبوی خاصی، گفت اون ظرف اون خلاصه عطر رو برام بیارید. فعطا بها، اون ظرف رو براش آوردن، فاوتیه به ها ببخشید، پس آورده شد براش. فغلفه و بیده، خودش با دست خودش اینو در یک غلافی در یک کیسه پوششی قرار داد و داد به حضرت. ثم به امر ان یحمل به نیده خلعون و بدرتان، بعد دستور داد که در مقابلش تعدادی خلعت و لباس و دو تا بدره، بدره و کیسه پر از پول میگن که ارشاد خیلی، بدرتان دنانیر، دو تا کیسه دینار هم بده، درهم هم نبوده، کیسه سکه طلا. فقال موسی بن جعفر، که یعنی هدیه بده به حضرت، حضرت فرمودن که والله لو انی ارا من ازوجه بها، قسم به خدا اگر نبود، لولا انی، ببخشید، لولا انی، اگر نبود این که من میدیدم که ازوجه بها من عزاب بنی ابی طالب، لالا ینقطع نسله، من میدیدم کسانی که به واسطه این پولها، به واسطه این خلعتها اونها رو ازدواج بدم از عزبها و کسانی از فرزندان بنی طالب که عزب هستن، تا قطع نشود نسل او، ابدا ما قبل تو، ابدا من این پولها رو از شما قبول چی؟ نمی کردم، ابدا ما قبل تا. ثم تولا و هو یقول، بعد حضرت روی گردان شدن در حالی که می گفتن الحمدلله رب العالمین، سپاس اون خدای پروردگار عالمیان رو. فقال الفضل، فضل میگه وقتی که او رفت من گفتم یا امیرالمومنین، ای امیرالمومنین، نعوذ بالله به اون ملعون می گفت امیرالمومنین، عرضت ان تعاقبه فخلعت علیه و اکرمت، قرار بود عقابش کنی، می‌خواستی عقابش کنی، بهش خلعت دادی، اکرامش کردی. فقال علی یا فز، گفت ساکت باش، فز صدات در نیاد، انک لما مزیت، وقتی که رفتی، لتجیئنی به، که بیاریش پیشم، رأیت اقواما، یه تعداد آدم دیدم اینجا، حالت مکاشفه برای این ملعون خداوند متعال ایجاد کرده بود، اقواما قد احدقوا بدارید، اینا محاصره کردن خانه منو به ایدیهم حراب، در دستشون حراب بوده، حراب جمع حربس، حرب معنی سلاح آهنین جنگیه، همچنین به معنی دشنه هم گفته میشه که از نیزه یه ذره کوتاه‌تره. قد غرسوها فی اصل دار، اینا رو فرو کرده بودن تو ریشه خانه من، تو بن خانه من، در اون شناش خانه من. یقولون، میگفتن ان عذبنا رسول الله، اگر پسر رسول خدا رو اذیت کنه، خسف نابهی و ان احسن الله انصرف نه، اگر پسر رسول خدا رو اذیت کنه، خسف نابهی یعنی زمین رو میشکافیم و او رو در دل زمین خلاصه قورتش میدیم، و اگر احسان کنه به او، انصرف نه، دست سرش برمی‌داریم و ترکناه، فتبعته علیه السلام. میگه تا اینو شنیدم دویدم دنبال حضرت فقلت له من الذی، به حضرت گفتم من الذی قلت حتی کفیت امر الرشید، چی گفتی که از امر هارون الرشید، از این خلاصه عذاب هارون الرشید نجات پیدا کردی و ارشاد خدمت شما که برحضر شدی؟ فقال حضرت فمن دعا و جدی علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دعای جدم پدر بزرگم امیر المومنین علیه السلام بوده که کان ازا دعا بهی، هر موقع این دعا رو میکرد ما بر از اله هست کردن اله هزمه، روبروی هیچ لشکری نمی ایستاد مگر اینکه اون لشکر رو شکست میداد، ولا اله فارس اله قهره، با هیچ اسب سوار جنگی نمی جنگید مگر اینکه بر اون مقهور و پیروز میشد، و هو دعا و کفایت البلا، و اون دعا کفایت بلا هست. قلت و پرسیدم و ما هو، اینا رو یاد بگیریم ما طلبه ها، خوبه اینکه گفتم این نکات اخلاقی داره، نکات ارشاد خدمت تربیتی داره ایناست. یه نکته این بود که گفت آقا حاجب نگیرید برای خودتون، این خوب نیست، نکته اول. دو، مسئله شدت عبادت حضرت. سه، مسئله توکل حضرت. و اینا رو ما اگه باور داشته باشیم تو زندگیمون خیلی چیزا عوض میشه. چهار، همین دعا که اگه واقعا میترسیم یه جای بلایی سر ما بیاد این دعا رو بخونیم بریم جلو ان شاء الله پیروز بشیم. قلت اللهم نه. او حضرت فرمود که من اینجور گفتم اللهم بک اصابر، یعنی به واسطه تو به کمک تو حمله میکنم، و بک احاول یعنی به کمک تو چشم رو برای دیدن مثلا برای دیدن تیز میکنم، و بک احاور یعنی به کمک تو صحبت میکنم، سخن میگم، پاسخ میدم، گفتگو میکنم، و بک اصول یعنی به واسطه تو به کمک تو حمله میکنم و پیروز میشم، و بک انتصر یعنی به واسطه تو پیروز میشم، و بک عمود یعنی به واسطه تو میکشم طرف مقابلم رو، و بک احیا یعنی به واسطه تو زنده میدارم، بعضیا رو زنده میدارم، هر چه هست تویی، اصلا تو نفسی الک، من خودم رو سپردم دست تو، به تو تسلیم کردم، و فوست و امر الک خودم رو به تو سپردم، کارم رو به تو سپردم، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و هیچ حول و قوه، هیچ دگرگونی و هیچ قدرتی نیست مگر به واسطه خداوند بلند مرتبه بزرگ. اللهم انی خلقتنی، خدایا تو من خلق کردی، و رزقتنی روزیم دادی، و سترتنی پوشوندی، و عن العباده به لطف ما خولتنی، و از بندگان خدا به لطف ما خولتنی اغنیتنی، ما خولتنی مستر از ما، مای مستری است، یعنی به لطف ببخشید، ما خولتنی ما مای موصول است، به لطف آنچه که به من عطا کردی اغنیتنی بی‌نیازم کردی، و اذا حویتو یعنی در پی هوای نفسم هر موقع افتادم رددتنی منو باز داشتی، و اذا اثرتو وقتی لغزیدم قومتنی پای منو محکم کردی نلغزم، و اذا مرضتو شفایتنی وقتی مریض شدم شفام دادی، و اذا دعوتو عجبتنی وقتی دعا کردم جوابمو دادی اجابت کردی، یا سیدی ای خود ای آقای من ارض عنی فقط ارضیتنی، از من راضی باش که تو منو راضی کردی، تو همه چی همه جوره برای من کردی، تو هم از من راضی باش. این میشه این روایت. ممکنه اینجا گفته بشه که از کجا معلوم این روایت مخصوص به صورت دوم باشه، یعنی صورتی که علم وجود مال حرام در ضمن اموال ظالم وجود داره، ولی یقین نداریم که چیزی که از این اموال حرام در ضمن مال مخصوص قرار گرفته، ارشاد خدمت شما که چیزی از این اموال حرام در ضمن مال مخصوص قرار گرفته باشه، از کجا معلوم این باشه؟ چون موضوع این روایت مطلقه، شامل صورت علم وجود مال حرام در ضمن مال مأخوذ هم چی میشه، در این روایت توش نیومده که حتما ما ارشاد خدمت شما که علم نداشته باشیم، علم داشته باشیم به اینکه مال حرامی در این مال مأخوذ هستش، این شامل صورت علم هم میشه که ما یقین داشته باشیم که اصلا همین سکه‌ای که داده مال حرامش که دست او هست، نفرموده که، اینو نگفته، اینو باید دقت بکنیم. پاسخ از این مسئله اینه که اگرچه موضوع این روایت مطلقه، ولی به تناسب حکم موضوع دانسته میشه صورت علم وجود حرام مال حرام در ضمن مال مأخوذ از این روایت خارجه. چرا؟ تناسب حکم موضوع دیگه چیه؟ چون در صورت علم وجود مال حرام در ضمن مال مأخوذ صرف مال حرام برای فقرا از مؤمنین جایز نیست. امام هم اون رو بهانه برای اخذ مال به حساب نمیاره که بگه چون که من فقرا هستم مال یکی دیگری که ارشا میدونم در ضمن این مالیش که تو من پرداخت کردی میرم برای اون فقرا خرج میکنم، این که بهانه نمیشه. لذا همین فرمایش حضرت نشون میده که حضرت علم نداشته به این که در ضمن این جایزه‌ای که سلطان به او داده مال حرام چی بوده باشه. قطعا این مال نزد امام مشتبه بوده، یقین به حرمت یا وجود حرام در ضمنش نداشت، مگر اینکه گفته شود این احتمال وجود داره که امام این مال رو مال حلال مخلوط به حرام میدونسته، و لذا اون رو متعلق خمس میدونسته، مال حلال مخلوط به حرام باید خمس بده، نصفش سهم سادات میشه، و برای اخذ سهم این سادات اقدام به اخذ این مال از هارون کرده، گفته این سهم سادات شده ازت میگیرم و خلال نکنی خبریه. لذا احتمالی که این روایت شامل صورت علم وجود حرام در ضمن مال مأخوذ باشه هم وجود چی؟ بله، علم وجود حرام در ضمن مال مأخوذ هم بوده باشه و اختصاصی به صورت دوم یعنی صورت شبهه در وجود مال حرام در ضمن مال مأخوذ نداشته باشه وجود داره و ممکن این حرف رو بیان بزنه. این فرمایشی است که نکته ای است که مرحوم تبریزی در شهید تبریزی در هدایت طالبشون بیان کردن. این نسبت به این. نکته بعدی این که استدلال به این روایت برای اثبات کراهت به نظر میاد صحیح نباشه. چرا؟ چون اولا چه بسا این روایت قضیتون فی واقعه باشه و جهت اخذ این مال توسط امام این باشد که مجهول المالک بوده، مصرف مجهول المالک هم میدونید که رد مظالمه، یعنی صدقه دادن به فقرا. لذا حضرت میفرمان اگر نبودین که به واسطه این پول عزا به بنی ابی طالب رو به ازدواج در می آوردن نمیپذیرفتن، چون ممکنه مورد حضرت این باشه، این مال چون مشهور المالکی برای فقرا هم میرم خرجش میکنم. اینو میخواد بفرمد. این یک. ثانیا شاید وجه ابا امام علیه السلام از اخذ این مال ابا از این باشد که منت، یعنی اینجوری نیست که حضرت بتونه بگیره برای خودش هم بره خرج کنه، نه، فقط مصرفش همون فقرا چون مشهور المالک. شاید هم وجه ابا امام از اخذ این مال ابا از این باشد که منت مثل هارون الرشید بر مثل امام قرار بگیره، چون در سایر مؤمنین که شأنشون به مراتب کثیره دون شأن امامه این عرش ملاک جاری نمیشه. شاید حضرتی گفتن من نمیگیرم، اگر نبود نمیگرفتم، یعنی این کار مکروه، به خاطر این بهانه من دارم میگیرم، این کراهت رو انجام میدم و کراهتش رفع میشود. اصلش مکروه این به خاطر این است که منت مثل هارون رشیدی بر مثل امامی قرار گرفتنش اصلا نشاید، چون شأن امام خیلی بالاست. اما نسبت ما مؤمنینی که به مراتب شأنمون صدها هزار برابر پایین تر از شأن امامه، این تعلیل ارشاد خدمت شما نمیاد، لذا ممکنه که از این جهت بوده باشه. لذا به هر حال این دلالت بر کراهت برای مطلق مؤمنین نخواهد داشت. والحمدلله رب العالمین.